درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 39 برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. ما در دوره مظفرالدین شاه هستیم و اتفاقات و تحولاتی که در این دوره رخ داده بریم پیش شهرام سنجابی گرامی تا ادامه داستان از زبان ایشون بشنوید. شهرام جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی و درود بر همه بینندگان گرانمایه شما و درود بر همه هممیهنان راستین و ایرانیان آزاده در سراسر جهان هستم و برنامه شما رو میبینم. خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما هستم.
خوشحالیم که شما رو داریم در برنامه و ما گوش میکنیم به صحبت شما.
خواهش میکنم.
روایت شما بعد. بفهمید.
در برنامه پیشین ما در واقع اشاره کردیم به بحث وضعیت نابسامان اجتماعی و گفتیم که چه شورش‌های اتفاق افتاد. قهرمان بزرگ تبریز رو معرفی کردیم، زینب پاشا رو معرفی کردیم و حالا می‌خوایم صحبت کنیم در مورد کسانی که پایه‌های فکری مشروطیت رو شکل دادن. ما قبلا از میرزا فتحعلی آخوندزاده صحبت کردیم، از میرزا عبدالرحیمی طالبوف سخن گفتیم، از زین‌العابدین مراغه‌ای. امروز میخوام یکی از بزرگان تاریخ این سرزمین و کسی که در واقع میشه گفتش که مدارس نوین رو به ایران آورد و امروز هر کدوم از ما که در واقع در این مدارس نوین درس میخونیم، همه ما که در این مدارس درس خونیم به نوعی مدیونشون هستیم، صحبت کنم. میرزا حسن رشدیه. خب پیشتر اشاره کردیم که مشروطیت دوتا ستون داشت. در واقع یکی آگاهی مردم بود نسبت به حقوق خودشون، نسبت به عقب ماندگی جامعه، نسبت به در واقع ظلم و ستم بی حد و عصر قاجارها، ملایان و نسبت به آن چیزهایی که در اروپا اتفاق داشت میافتاد، پیشرفت‌هایی که در اروپا اتفاق افتاده بود، حالا چه در زمینه صنعتی، چه در زمینه زندگی مادی، چه در زمینه‌های سیاسی، توسعه سیاسی در اروپا اتفاق افتاده بود. پس آگاهی در واقع گام اول بود. دوم در واقع نارضایتی اقتصادی بود که این دوتا در واقع میشه گفتش که ستون‌های اصلی انقلاب مشروطیت رو شکل میده. خب اینجا ما باید درباره میرزا حسن رشدیه صحبت کنیم، چرا که رشدیه میشه گفت از بنیانگذاران این آگاهی بود. آگاهی و دانش اولین گام یک ملت برای رهایی از بردگی هستش و میرزا حسن رشدیه با زحمات طاقت فرسا و باور نکردنی، یعنی وقتی الان داستانش رو شما میشنوید اصلا شگفت زده میشید که چطور این امکان پذیر هستش یک انسان چنان عشق در واقع به میهنش، به مردمش، به آزادی داره که تمام در واقع خطرات رو به جان میخره، بارها و بارها شکست میخوره ولی باز در واقع دست از مبارزه بر نمیکشه، دوباره انقدر جلو میره تا اینکه به اون مقصد و خواسته خودش برسه. خب شروع میکنیم از زندگیش صحبت میکنیم. میرزا حسن رشدیه در 7 فروردین 1239 به دنیا میاد در اوج دوران در واقع ناصرالدین شاه و در پدرش ملا بود. پدر میرزا حسن رشدیه خودش یک آخوند بود و یک مردی بود اونم ملا مهدی. مادرش زنی بود به اسم سارا خانم. این سارا خانم نوه صادق خان شقاقیه. اگر یادتون باشه من تو بحث تاریخ آذربایجان در دوران آقا محمد خان، یعنی دوران پایانی آقا محمد خان و اون اوایل فتحعلی شاه، ما راجع به صادق خان شقاقی صحبت کردیم که در واقع درگیری‌هایی که پیدا کرد به نوعی برای خودش اعلان استقلال میکنه و فتحعلی شاه اونو میگیره، هم خودش رو میکشه هم بچه‌هاشو. سارا خانم نوه همون صادق خانه. بعد با ازدواج در واقع این دو نفر ملا مهدی و سارا خانم، میرزا حسن رشدیه البته اول میرزا حسن تبریزی بود، حالا چرا رشدی میشه اینو در ادامه بهتون میگم، شکل میگیره. خب ایشون پیش پدرش تعلیم میگیره، همین به اصطلاح تعالیم اسلامی میگیره، چون پدرش میخواست آخوند بشه میرزا حسن مثل خودش، و خیلی هم سریع رشد میکنه چون آدم بسیار باهوشی بود، کتاب های معروف به مسئله فقهی و شریعت رو یاد میگیره و طوری میشه که در 22 سالگی امام جماعت یکی از مساجد تبریز میشه. و جالبه بدونید که در اون دوران که ایشون حالا دیگه سن جوانیش هم بود، روزنامه هایی که در واقع صحبت از آزادی خواهی میکردن، ما در برنامه قبلی به روزنامه اشاره کردیم، حبل المتین بود که حبل المتین در کلکته هند چاپ میشد، اختر و ثریا بود که در استانبول چاپ میشد و اینها به ایران می آمدند و میرزا سروشی همین ها رو میخوند و بین اینها به روزنامه ثریا خیلی علاقه داشت. حتی یک کتاب درسی که بنویسه بعدها به نام کفایت و تعلیم تو اونجا اشاره میکنه که روزنامه ثریا بسی تاریکی ها را روشن کرد. و یک روز یه روزنامه از همین نسخ همین ثریا دسته ایشون میرسه که داخلش نوشته بود، یه مقاله بود توش نوشته بود که در اروپا از هر 1000 نفر یک نفر بی سواده و در ایران از هر 1000 نفر یک نفر با سواده، دقیقا برعکس، و این به خاطر بدی اصول تعلیم در ایران است. همین این نوشته اصلا انقلابی در درون میرزا حسن به وجود میاره، بهش فکر میکنه، میگه بله این دلیل این بدبختی ملت ما هر چی سرشون میاد به خاطر بیسوادی و ناآگاهی و جهله. خب اون زمان ایرانی مدرسه نداشتن، همین مکتب خونه داشتن، ملاها اونجا حروف ابجد رو یاد میدادن و هم سبکی که میدونید ابجد هو از خود تایی نمیدن خیر و زالک، اون 26 رو یاد میدادن، بعد شروع میکردن قرآن رو یاد میدادن دیگه. خیلی مثلا یک نفر میخواست رشد کنه توی این مدارس اینا، گلستان سعدی و بوستان سعدی و نهایتا بهش میگفتن اینا، این نهایت سواد بود در ایران اون روز. با شیوه‌ای بسیار خشن، یه ملایی بود که معمولا خودش چندان بهره از سواد نداشت، همیشه تیر و فلکش به راه بود، با شیوه‌ای وحشیانه میدید، خب یه بچه بلد نبود اینو میگرفتن به تیر و فلک میبستن، در واقع شکنجه بود دیگه، هیچ فرق با شکنجه نداشت. و جلوی بچه ها خودش مثلا میگرفت این بچه معصوم رو به کف باش چوب میزد و با شیوه خیلی بدوی و قرون وسطایی که حتی شاید من شاید از قدیمی تراتون شنیده باشید که مثلا این سره این که درست این زاد ولزالین رو نمی کشیدن، حالا نمیدونم شاید پدر بزرگتون شنیده باشید چقدر از مولای مکتب کتک خوردن به خاطر همین زاد ولزالین. با این شیوه آموزشی خب مشخصه که کشور به جایی نمیرسید و با همچین وضعیت مثلا شکلی دانشگاه معنی نداشتش. به هر حال این از یک طرف، و از یک طرف دیگه یکی از دوستای پدرش برمیگرده میگه که فلانی به جایی که مثلا شما برید نجف، برو مثلا یه جای درست حسابی مثل استانبول، بیروت، قاهره علم جدید رو یاد بگیر. بعد چون اون زمان ملاها که میخواست از لحاظ حالا علمی خودشون رشد کنن میرفتن نجف، نجف مثلا براشون حکم آکسفورد و کمبریج رو داشت، حوزه علمی نجف. بعد این میبینه آره فکر خوبی ده، چون میگه من چرا مثلا برم نجف عمرم رو تلف کنم، و به پدرش میگه من نجف نمیخوام برم و تصمیمم چیز دیگری است، من میخوام برم به در واقع به بیروت. پدرش هم میگه توکل علی الله، حالا که تصمیم خودت رو برو. و میره اونجا، یک در بیروت فرانسوی ها یک جایی رو درست کرده بودن، بهش میگفتن دارالمعلمین به اصطلاح بیروت. 2 سال اونجا درس میخونه، تازه اونجا میبینی اصلا اینجا چجوری الفبا رو یاد میدن به بچه ها، بعد با دروس جدید آشنا میشه، چیزی که تو مدرسه آموخته میشه. و بعد از 2 سال میره استانبول. استانبول که میره، اونجا در استانبول به مدارس ابتدایی اون زمان میگفتن رشدی. برای همین هم از همون زمان که این بر میگرده همین میشه فامیلیش، میشه رشدیه، یعنی کسی که دبستان میذاره سلام. بعد میره تو قاهره یه مدت اونجا سلام معلمی میکنه، کارآموزی میکنه به قول ما. اونجا هم مدرسه ابتدایی بهش گفتن اعدادی، اونجا هم درس میخونه. بعد میاد به ایروان، البته به تفلیس هم میره. تو تفلیس هم باز مثل همون روشنفکرای قبلی ایرانی با افکار جدید آشنا میشه، ولی کار خودش رو به عنوان یک معلم در ایروان شروع میکنه. توی ایروان هم خب روسا مدارس نوین باز کرده بودن، مدارس مدرن باز کرده بودن، و ایرانی هایی که بودن، یا در واقع مسلمانان اونجا یا آذری هایی که اونجا بودن، خیلی دوست داشتن که در واقع با زبان خودشون یکی بیاد یه مدرسه باز کنه. و این کار رو در واقع اولین بار میرزا حسن روشی انجام میده. میاد در واقع روی الفبای فارسی کار میکنه، چون میبینه یه سری مشکلاتی داره توی بحثی سری اصوات اونا کار میکنه، و حتی کتاب مینویسه، کتاب درسی مینویسه به اسم وطندیلی. وطندیلی یعنی زبان وطنی. و با برادر ناتنیش که معروف به حاج آخوند، اولین مدرسه مدرن رو تأسیس میکنه و میتونه در 60 ساعت خواندن و نوشتن رو به بچه های در واقع آذری ایروان یاد بده. 4 سال جو کار میکنه، تو ایروان هست، مدیریت میکنه، تا اینکه سرکله ناصرالدین شاه در ایروان پیداش میشه. ناصرالدین شاه چرا اونجا چیکار داره؟ ناصرالدین شاه رفته فرنگ، داره برمیگرده، در مسیر بازگشت میرسه به ایروان. میرسه به ایروان و میگه آقا یه همچین ایرانی هست اینجا، مدرسه زده، مسیر نوین زده، به این با این آشنا بشه. ناصرالدین شاه اول میبینه خیلی خوشش میاد. میگه آقا شما با ما بیا، این کار رو اصلا در ایران انجام بده. هیچ. روشیه خیلی خوشحال میشه، ذوق زده میشه که شاه همچین حمایتی کرده، چنین دعوتی کرده. اصطلاح شال و کلاه میکنه که ما هم راه بیفتیم بریم ایران، که با حمایت ناصرالدین شاه همین مدرسه تو ایران بزنیم، کشور خودمون بزنیم. اطرافیان شاه که مشخص بود چه کسانی هستن، یه مش مفخر و حقوق بگیر انگلیس و روس، تو همون فاصله ایروان تا نخجوان رأی شاه رو میزنن که حضرت سلطان جانم به فدایت، نمیدونم چشمم به کف پایت، این چه چیزی بود شما گفتید، این خطرناکه، داره این با این شیوه قوانین اروپایی رایج میده، بعد قوانین اروپا رایج بشه برای سلطنت شما خطرناکه. خلاصه میترسونن ناصرالدین شاه که آقا این بیاد مثلا مردم بیدار میکنه، مردم یاد میگیرن آقا تو اروپا چه خبره، بعد گرفتار میشیم، واسه خود در سر درست نکن. ناصرالدین شاه اینه راست میگه، چه اشتباهی کردم، حالا چیکار کنیم؟ رسیدم به نخجوان. بعد برمیگرده به رئیس چاپارخانه، اونجا یه ایرانی بوده، میگه آقا نذاریم بیاد ایران، جلوی این آدمو بگیر. رئیس چاپارخانه تو مرز میگه حالا این بنده خودم داره خوش خورم میاد. چاپارخونه که میرسه میگه ما الان اسب نداریم، اسب تازه نفس نداریم که به کالسکه که شما ببندید، شما اینجا باشین تا اسب تازه برسه. بعد این یه میگذره متوجه میشین داره باش بازی میکنه دیگه، میگه آقا باش نخواستیم ما برمیگرم میروم. میگه نه، شما اینجا تشریف دارید، ما مهمون ما هستید. میگه یعنی چی؟ بیاره ناصرالدین شاه دستور داده تا زمانی که به تهران نرسیده من به شما اجازه مرخصی ندم. بعدش من خدا اونجا گرفتار میشه، چند روزی توی حالا حبس محترمانه میماند در چاپارخانه، تا اینکه خبر برسه بله سلطان صاحبقران رسیده به، از اون زمان صاحبقران نشده بود، رسیده به تهران و این آقا را آزاد میکنه. منتها میرزا حسن ما یه آدمی نبودش که، یه بیدی نبودش که از این بادها بلرزه. از اونها بود که حالا آذریش میشه اولاردانه که ایشی یعنی گوی ما سیده از سهمزه، حالا فارسیش چیه؟ یعنی از اونها بود که کارو به انجام نمیرساند دست از قلم کار نمیکشید. یه تبریزی سرسخت و مقاومی بود، این دیگه تو سرش میفته میگه حالا که اینطور شد من باید ببرم مدرسه به ایران، باید ببرم، و مدرسه رو میسپاره به حاج آخوند و میگه که من به میرم ایران، میرم ایران. حالا تو مدتم که تو ایروانه کنسولگری ایران این دفعه شروع میکنه تحریک کردن و یه جوری حالا دولت روسیه رو علیه تحریک کنه و آزار اذیت واسه میرزا حسن رشدیه. میرزا حسن کار خودشو میکنه، مدرسه رو میده به برادر و میاد به تبریز. اولین کاری که میکنه، خب از یه خانواده بوده که نسبتا تحصیل کرده بودن، آدمایی که بودن که مکتب دیده بودن، حالا خوش ملا بودن یا غیره، آدم با سوادی بودن، اقوام با سواد رو جمع میکنه، جمع میکنه باشون صحبت میکنه، میگه آقا تو اروپا اینجوری به بچه ها سواد دارن یاد میدن. شروع میکنه اصول اروپایی آموزش رو اینا یاد میده و اینا در واقع از این در واقع معلمین اولیه میشن. میخوام مدرسه بزنم، شما کمک کنید مدرسه رو باز کنیم. میاد در محله ششگیلان، محله ششگیلان یه محله قدیم معروفه، خود شهبانو هم در واقع محله شما محله ششگیلانه. 1266 میاد توی مسجدی به اسم صباح الملک در واقع مدرسه رو باز میکنه. امتحاناتش هم که میخواد برگزار کنه برای اینکه مردم نتیجه رو ببینن، بزرگان و اعیان و یه سری از آخوندهای نامدار هم شهر دعوت میکنه، میگه داریم از بچه امتحان میگیریم ببینیم بچه چقدر خوب میخوانن مینویسن و چقدر نتیجهش فرق داره با این مکتب خونه ها، و همه اصلا شگفت زده میشن و همه لذت میبرن، تشکر میکنن میرزا حسن رشدیه. و ولی خب دردسر از همینجا شروع میشه، خبر تو شهر میپیچه، هم به ملاها و هم به ویژه ملاهایی که مکتب دار بودن، و اینا میرن یک آخوندی رو به نام رئیس سادات رو دیگه از اسمش مشخص دیگه، رئیس سادات که آقا این داره بیدین رو رواج میده، این رو با این چیز اروپایی ها، با این سیستم اروپایی ها بچه ها از قرآن رو چیز داره دور میکنه و تکفیر میشه، حکم کافر بودن صادر میشه و اراذل و اوباش با چوب و چماق حمله میکنن به مدرسه رشدیه و رشدیه شبانه فرار میکنه به مشهد. ما در آذربایجان قسمت دهم ما یه بحث مفصلی داشتیم از درباره اتحاد بین مثلث شوم آخوند و اراذل و اوباش و بازاریان، و گفتیم این مثلث هنوز هم داره در ایران کار میکنه، تا حتی در انقلاب 57 هم مثلث در واقع کار رو به انجام رسوند. برحال برمیگردیم به خود مطلب، داستان امروزمون در مشهد بعد از 6 ماه این آبا از آسیا را افتاد، برمیگرده به تبریز. در تبریز حالا دومی مدرسهش رو باز میکنه، این دفعه در محله بازار دوباره اجامه رو باش حمله میکنن و دوباره گریز رشدیه به مشهد. بعد از چند مدت دوباره برمیگرده به تبریز، مدرسه سوم رو باز میکنه در محله چرنداب. چرنداب یکی از محله قدیمی و نامدار تبریز است، بزرگانی بلند شده این محله چرنداب و خیلی محله خوشنامی هم هست به خاطر هم بزرگانش هم مردمی که داشت تو محله، خیلی مردم با فرهنگی بودن. در اونجا مدرسه سوم رو باز میکنه تا اینکه یک این دفعه طلبه ها دست به کار میشن. یک مدرسه دینی بوده به اسم صادقیه، اینها حمله میکنن و حتی به رشدی هم میگن که تو رو ما خواهیم کشت، تو دارین در شهر تبریز بیدینی رو داری رواج میدی. بعد این مدرسه رو به تعطیلی میکشانند. این دفعه چهارمی رو در محله نوبر باز میکنند. محله نوبر در واقع تبریزی بهش میگن نوبار، نوبار بهش میگن. یکی از محله های قدیمی هم مثل چرنداب محله های قدیمی تبریزه، حتی یکی از دروازه های قدیمی تبریز اونجا بوده که بهش میگفتن نوبار گاکس، یعنی دروازه نوبر. برای بچه فقیر باز میکنه و کار رو توسعه میده. نزدیک 375 شاگرد میگیره با 12 تا معلم. این دفعه مکتبدارها، ملاهای مکتبدار تبریز بلند میشن، میرن با پدرش ملا مهدی اتمام حجت میکنند و میگن که این دفعه اگر مثلا ادامه بده ما خودمون کارش رو خواهیم ساخت. پدرش میگه که خب با توجه به وضعیت تو شهر شکل گرفته علیه تو، اینجا نمون، فعلا برو مشهد تا به صلاح آب از آسیاب بیفته. دوباره همین داستان تکرار میشه، میره مشهد، دوباره بر میگرده. این دفعه دوباره پنجمین مدرسه در محله بازار دایر میکنه، باز هم حمله. این دفعه یکی از بچه های دانش آموزا کشته میشن تو این قضیه. باز هم میره مشهد، این دفعه خود مشهد مدرسه میزنه. تو مشهد حمله میکنند و دستش رو میشکنند. به تبریز میاد، بعضی که دستش شکستن، یه محله هست به اسم لیلی آباد. تبریز صدا میکنن لیلاوا، لیلاوا، و هفتمین مدرسه رو میزنه. مردم از این دفعه حمایت میکنن. به خاطر حمایت مردم و ایستادگی اونها در مقابل اراذل و باش و این طلبه ها تا 3 سال دوام میاره. حتی کلاس برای بزرگ سالا میزنه که با 90 ساعت کار به اینها خواندن و نوشتن رو یاد میداده. این دفعه حمله مسلحانه میکنن، شلیک میکنن به پاش، پاش مجروح میشه. که سر این قضیه که دستش رو تو مشهد شکسته بودن و پاش رو توی تبریز مجروح کرده بودن با شلیک گلوله، یه شعر میگه. میگه مرا دوست بی دست و پا خواسته، مرا دوست بی دست و پا خواسته، پسندم همان را که او خواسته. بعد از این قضیه خب دیگران جرئت نمیکنن خونه رو در اختیارش بذارن، چون خونه ها رو میگرفت. حالا اولی که در مسجد بود، برای همین خونه های مردم بود که در اختیارش میذاشتن که ایشون به عنوان مدرسه استفاده کنه. ناچار میشه میره مزرعه، حالا که داشتن مزرعه پدریشو میفروشن، کشتزاری داشتن اونجا میفروشن، با پول میاد یک مدرسه میزنه، مدرسه هشتم، قشنگ مثل مدل اروپایی میز درست میکنن، نیمکت میذارن، تخت سیاه میذاره و حتی زنگ تفریح میذاره. میگه برای مثلا بین این ساعت ما یه وقتی باشه برای استراحت بچه ها. و این زنگ رو که میزنه مله ها میگن که ای داد بیداد، این ناقوس کلیسا رو آورده بین بچه های مسلمین و از همین الان میخواد این چیزها رو تو مغز این بچه ها کنی، بچه ها رو بیدین کنه. یعنی ببینید واقعا چقدر کار وحشتناکه، شما تصورش رو بکنید، تصورش رو بکنید. یعنی وقتی که ما اینها رو میخونیم، فقط تنها چیزی که وقتی یادمون میاد که 20 سال بعد از این ماجراها، 30 سال بعد از این ماجراها، رضا شاه یه تنه با همه اینها روبرو میشه و با چه شجاعتی جلو اینها وای میسته، جلو ملایان و طرفدارشون وای میسته، چه تو بحث لوله کشی آب، چه در بحث کشف حجاب، چه در تأسیس مدارس، چه در کنار گذاشتن ملایان از محاکم شهر به تأسیس دادگستری. واقعا من نمیتونم بگم رضا شاه یاد مادیه، نه اینکه از آسمان آمده باشه، ولی من میتونم به قطع یقین بگم نیروی آسمان پشت رضا شاه بودن. به خاطر اینکه شما تصور کنید برای هر یکی از این چیزایی که من گفتم، یک چیزی شبیه جنبش تنباکو میتونه راه بیفته بر علیهش و به راحتی نابودش کنه. من چون جاهای مختلف ایران کار کردم و دیدم ساده ترین چیز میتونه تبدیل به یک بلوا از سوی مذهبیون باشه. من یادم هستش، حالا بعد نیست این خاطر رو یاد کنم، ولی این مال دوره قاجار نیست، مال همین 15 سال پیشه، یک امامزاده بود در قم به نام سید سربخش. اینو ما داشتیم مرمت میکرد. یک ساختمان بود، ساختمان آرامگاهی بودش که مال دوره مغول بود. گچبری خیلی با ارزشی هم داشت که داخل دفن شده بود. این گچبریاش، این گچبریش در آوردیم، مال بودن 700 سال پیش بود. بعدش یه قبرستان کوچیک و یه حسینی بین شده بود، الحاق شده بود. بعد خب ما تحریک دادیم، گفتم آقا این حسینی رو تخریب بشه که این بنا آزاد بشه، خودش بتونه شون بده. اون زمان دوره قرن هفتم هشتم هم اکثر این بنای آرامگاهی به صورت 6 یا 8 ضلعی ساخته میشد. اینم دقیقا پلانش همچین شکلی داشتش، با یه گنبد رک. خب جالب اینه چه اتفاق افتاد اینجا رو این اهالی محله، یه محله به اسم چهار مردم، اونایی که قومی هم میدونن، یه محله به شدت مذهبی هستش و همیشه هم از این بیکارا بودن که همیشه میومدن چک میکردن با عنوان مهندس ناظر. حالا من مهندس ناظر هم شوخی میکنم، همیشه نظارت میکردن، حالا فضولی میکردن که کار چطوری داره پیش میره. من دقیقا فکر کنم بار بهار 88 بود، دقیقا داستان که دارم بهتون میگم، من رفته بودم برای بحث کار تدریس، رفته بودم خوزستان. توی ماشینی اومده بود سمت دانشگاه، من داشت از فرودگاه اهواز میبرد. سرپرست کارگاه زنگ زد گفتش که اینجا اهالی ریختن و با در واقع زنجیر و چاقو و قمه میخوام ما رو بزنن. بعد گفتم واسه چی؟ میگن هیچی، اینجا دستگاه امام حسینه، بهش دست بزنید تیکه تیکتون میکنه. گفتم خب زنگ بزن به میراث، ناظر میراث بدون چجوری این قضیه حل کنیم، من الان اونجا نیستم. زنگ میزنم میراث چیز میاد، حتی نیروی انتظامی رو صدا میکنن و اینا به میبر میگن به نیروی انتظامی، میگن که ما رو بکشید، ما اجازه بدیم که شما از جزه در واقع جنازه ما رد بشید و اینجا رو خراب کنید. و حتی تو این هیس و بیس گفتگوهایی که میشد، یکی از همون اهالی اونجا که منو میشناخت تلفن رو در واقع گرفت از این سپس کارگاهمون و به من گفتش که سلام علیکم مهندس فلان میساف. گفت آقای مهندس اینجا دستگاه امام حسینه، دست بهش بزنید هم دنیات خراب میشه هم آخرتت، واسه خودت داره میگه. شما تصورشو بکنید که من برگشتم، حالا با اون مهندس ناظر میراث صحبت میکردیم، برگشت که بابا متوقف کنید این پروژه رو، حال دیگه با اون دست نزد به این حسینیه، 50 سال بعد شاید بشه یه کاری کردش. این یه نمونه است، یه نمونه خیلی کوچیک هستش که ببینید چه اوضاعی هستش. تازه این صحبتی دارم میکنم مال 120 سال پیش نیستش، مال هم 18 سال پیش هستش و واقعا میشه تصور کرد که چه زجرهایی که رضا شاه کشید تو این قضیه. شما تصورشو بکنید با اون وضع، با اون مشکلاتی که داشته. مثلا همین قمر که صحبتش رو میکنم، زمانی که رضا شاه دستور داد که حمام‌های عمومی لوله کشی بشه و خزینه‌ها که منبع همه گونه میکروب و مرباس میشد مردم تراخون بگیرن، کوری و کچلی و هزار تا مریضی عجیب غریب دیگه. جالبه این خزینه دارات برای اینکه نمیخواستن این هزینه کنن و لوله کشی کنن، شروع میکنن به تظاهرات. تظاهرات که رضا شاه میخواد مردم بیدین کنه، مردم غسل نکنن، مردم نتونن غسل کنن، مردم ناپاک بمونن. حتی میرن جلوی در خونه آیت الله بروجردی جمع میشن و شعار میدن. حالا اونجا رضا شاه کسی رو میفرسته و این توجیه میکنه نقای بروجردی رو که آقا جان این ربطی به چیز نداره، میتونن حالا خودشونو بشورن زیر دوش حمام بشورن، مشکل وجود نداره. و این بروجردی توجیه میشه و میگه که نه، باید دوله کشی کنید. یعنی اونجا حداقل میاد و کمک میکنه. این مسئله بوده، یعنی شما تصور کنید توی سال 1305-10-15 رضا شاه با چه قدرت و با چه جرأت این وضعیت، این تو این وضعیت اسفناک اجتماعی کار کرده و اهداف خودش رو جلو برده. بعد میگردیم به میرزا حسن رشدیه. حالا دارم میگم میرزا حسن رشدیه زیاد فاصله نداره با رضا شاه، چیز فاصله 20 ساله است این اتفاقاتی که دارم صحبتش میکنم. بعد روی مدرسه هشتمی که گفتیم که حتی قرار میشه دیگه زنگ مدرسه رو بردارن و زنگ مدرسه ایشون آقای روشبی میگه آقا باشه زنگ رو بردارید و هر بار سر زنگ تفریح که اصطلاح میشه یکی از بچه ها وای میزه بالای سکو یه شعری رو با صدای بلند میخونه: هر آن کس در پی علم و دانایی است بداند که وقت سفارایی است. این وقتی شعر رو میخونه بچه ها میدونستن که باید صف بکشن و برن به کلاس های درسشون. نهایتا اجامر و باش ملایان میان در مدرسه بمبگذاری میکنن. شما تصورش رو بکنید، با باروت و زرنیخ بمب درست میکنن و مدرسه رو میفرستن رو هوا. این نفر چیزه میرزا حسن کار رو ول میکنه و میره به سمت قفقاز. تو قفقاز با چند نفر روشنفکر قفقاز آشنا میشه، با یه شخص به اسم زین العابدین تقیوف تو باکو و میرزا عبدالرحیم طالبوف که صحبتش رو کردیم، اینا خیلی حمایتش میکنن، بهش در واقع دلگرمی و پشتگرمی میدن. و امین الدوله که صحبتش رو کردیم گفتیم از صدر اعظم های اولیه در واقع مظفرالدین شاه که خیلی کوتاه حکومت میکنه به خاطر اقدامات اصلاحیش و ملاها در واقع اسباب سرنگونیش رو فراهم میکنن، با این آشنا میشه که زمانی که امین الدوله والی آذربایجان میشه از روشیه خواهش میکنه که به ایران برگرده و ازش میخواد که همون مدرسه رو دوباره تأسیس کنه. خب این دفعه والی آذربایجان پشتش وایستاده، بخش از حاکمیت پشتشه، یه دبستان بسیار باشکوهی رو در محله ششکیلان تأسیس میکنه که میشه در واقع نهمین مدرسه در کل و هشتمین مدرسه در تبریز، یکیش هم در مشهد زده بود. بعد این تا زمانی که امین الدوله هست این مدرسه کار میکرد. بعد امین الدوله که میره تهران صدر اعظم میشه، رشدی میگه شما بیاید تو تهران رو باز کنید مدرسه رو. رشدی میره و این بار به دلیل مشکلات مالی این مدرسه منحل میشه و ولی معلمایی که اونجا بودن هر کدوم شروع میکنن در خانه‌های خودشون به صورت خصوصی بچه‌ها رو با تعلیم و تربیت جدید آشنا کردن. و جالب بدونیم درسایی که اینا میدادن علاوه بر حالا اون الفبا و زبان حالا فارسی و اینا، جغرافیا بود، هندسه بود، ریاضیات بود و در واقع اینها رو به بچه اون زمان تعلیم میدادن. بعد رو در 1276 در تهران با کمک امین الدوله مدرسه روشیه رو در تهران پایه‌گذاری میکنه. این گفتیم که به دلیل همین اقدامات این چنینی و بلند شدن سرصدای ملایان امین الدوله کنارگیری میکنه و جناب میرزا علی اصغر امین السلطان اتابک که ملا خیلی دوستش داشتند، گفتیم دیگه در همین حرم معصومه در قم چه کارهایی من انجام داده، هیچی، اتابک که میاد حتی بزرگان و اعیان تهران که بچه‌هاشون تو مدرسه درس میخوندن از ترس اینکه اتابک ناراحت بشه بچه‌هاشون مدرسه میارن بیرون. خب این بار ملایان به حربه قدیمی خودشون متوسل میشن و میگن که این آقا چیه؟ بابیه. بابی بازی شروع میشه. آه بله، این بابیه، ضد امام زمانه، ضد اهل بیته و رشدی مجبور میشه تهران رها کنه و به قم بره. تا آخر عمرش هم در قم باقی میمونه و تا به قم وارد میشه همونجا دوباره یه مدرسه رو باز میکنه و طبق معمول فتوای انهدامش صادر میشه. اینجا کسی که به دادش میرسه خود شیخ عبدالکریم حائریه. شیخ عبدالکریم حائری بنیانگذار حوزه علمی قومه. این در واقع میره تو مدرسه میشینه، خب بیا چیه دو شما داره درس میده، خب ببینید دیگه. بعد میبینه نه آقا این بنده خدا نه با دین کاری داره نه مذهب داره کار داره، داره الفا یاد میده، داره زبان فارسی یاد میده، هندسه یاد میده، چه ربطی داره به قول دین و مذهب اینجور چیزا، و ازش حمایت میکنه که با این کاری نداشته باشید، این نه بابیه نه ضد دینه. و این فرصت فراهم میشه که رشدیه هم به کودکان فقیر و هم به نابینایان آموزش بده در شهر قم. و جالبه بدونید، من یه نقل قولی هم از جناب شیخ فضل الله نوری براتون بخونم که ببینید که اینها چه بینشی داشتن در مورد به صلاح مدرسه رشدیه یا مدارس رشدیه. یکی از ملایان، این نقل قول از خود رشدی است، یعنی رشدی میگه اینا پشت سر من همچین حرفی زدن، میگه اگر این مدارس تعمیم یابد، اون ملا میگه، اسم اون ملا رو نیاورده، اگر این مدارس تعمیم یابد، یعنی همه مدارس مثل این مدرسه باشند، بعد از 10 سال یک نفر بی سواد پیدا نمی شود، آن وقت رونق بازار علما به چه اندازه خواهد شد معلوم است. خیلی حرف جالبیه، میگه اگه این مردم با سواد بشن دکون ما بسته است. و جالبه که عین این حرف رو بعدها در همین دوره جمهوری اسلامی منتظری میزنه، که میگه اگه مردم بفهمن آگاه بشن ما دیگه دکونمون بسته است. خب که به خاطر همین آشکارگویاش بهش میگفتن که در واقع این آدم خامنه، بهش میگفتن ساده لو، در واقع به خاطر رکگویی همین منتظره بود که حرفان خیلی رک میزد. حالا ببینیم شیخ فضل الله نوری چی میگه. شیخ فضل الله نوری در همون زمان که بحث و اینا بود در بین ملایان در مورد مدارس میرزا حسن رشدیه، به فرد به نام ناظم الاسلام کرمانی که میشناسید احتمالا، میگه که ناظم الاسلام، تو را این حرف شیخ فضل الله، شیخ فضل الله داره حرف میزنه، میگه ناظم الاسلام تو را به حقیقت اسلام قسم میدهم، آیا این مدارس جدیده خلاف شرع نیست؟ و آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی کند؟ این در واقع چیزایی بود که عقاید و باورهای ملایان بود در باره مدارس، که دیدیم باز این مرد شریف و وطن دوست با چه مصیبتی، با چه مرارتی در واقع توانست که مدارس نهایتا در خود قم بنیانگذاری کنه. البته با آمدن پهلوی و آغاز حکومت رضا شاه بزرگ، جالب بدون که همون مدرسه رشدی در تبریز دوباره رونق پیدا کرد، یکی از مدرسه معروف هم شد مدرسه رشدیه، و نه تنها اون مدرسه بلکه در سراسر ایران مدارس جدید در واقع باز شدن و مثلا ایران باردی که عصر دیگری شد. بر روی میرزا حسن رشدیه رو میشه گفتش که فردی میتوان معرفی کنیم که گام بزرگی رو برداشت در جهت تجدد و نو شدن جامعه ایران. خب سپاسگزارم از وقتی که به من دادید، اگر پرسشی هست من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم شهرام جان. من یه سوالی داشتم، دو تا مسئله. یکی سواله و اون این هستش که من فکر میکنم که پس مدرسه دارالفنون که در زمان امیرکبیر راه اندازی شد، اون به چه ترتیب بود یا چه تفاوتی داشت؟ البته مثلا که اون حالت دبیرستان داشت، اون میشه تفاوتش رو به ما بگیم؟ من فکرم اولین مدرسه اون بوده.
پیش از اینکه پاسخ شما رو بدم، من یه اشاره کوچیک اینو بگم به عنوان در واقع حسن ختام میرزا حسن رشدیه. میرزا حسن رشدیه در 21 آذر فقط سال 1323 در قم آسمانی میشه در سن 93 سالگی. وصیتی که داره وصیت جالبی ازش، میگه مرا در محلی به خاک بسپارید که هر روز شاگردان مدارس از روی گورم بگذرند و از این بابت روح هم شاد شود. این خیلی جالبه این مطلبش. اما در مورد پاسخ شما، بله درست اشاره کردید، در واقع میشه گفت دارالفنون یکی نوع بیشتر کالج بود، یعنی یه چیزی ما بین میشه گفت دبیرستان و دانشگاه. مثلا از دارالفنون مثلا طبیب تربیت میکردن، مهندس تربیت میکردن، در واقع میشه گفتش دوران پایانی دبیرستان، که اینا مثلا بتونن یه حالا مثلا مثل کالج و دانشگاه یعنی متخصص تربیت میکردن. ولی مدارس رشدیه در واقع بحث سواد آموزی بود، دبستان بود، چون رشدیه اعتقاد داشت که این مشکل ما بحث سواد آموزی به خاطر روش عقب افتاده این ملایان در این مکتب خونه هاست و بسیار اصرار داشت که دبستان باز کنه. و یه دلیلی که این ملایان دیدن با این شیوه‌ای که در رشدی داره یاد کار میکنه خیلی سریع بخش بزرگی از جامعه میتونن با سواد بشن و بساط اینها رو جمع کنن.
بله، و اون مطلبی هم که اشاره کردی که برگشتن گفتن که اگه این مردم بفهمن خب کار ما خراب میشه، اینو خود خمینی هم در ضمن گفته.
بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشه. از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگه قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما را میخونه.
بله، خوشبختانه من با حد زیادی آشنا شدم و بعد از اینم بیشتر با ماهیت اهریمن این آشنا خواهم شد.
درسته. سپاسگزارم از وقتت و تا دیداری بعد. بدرود.
سپاسگزارم. بدرود.